اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند. رابرت مولر، تحقیق کننده خاص درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گزارش نهایی خود را تحویل ویلیام بار، لوی سارنوال آمریکا کرد. آقای مولر از 2 سال پیش درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا، احتمال تبانی کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات و همچنین احتمال مانع شدن مجرمانه رئیس جمهور تحقیق میکرد. مطبوعات آمریکا عصر جمعه به وقت واشنگتن گزارش دادند این گزارش تحویل وزارت عدلیه آمریکا شده است. گزارش محرمانه است و لوی سارنوال آمریکا آن را مرور خواهد کرد. او باید تصمیم بگیرد چه بخشی از این گزارش را در اختیار عموم قرار بدهد. هفته پیش رئیس جمهور ترامپ با استقبال از این گزارش گفته بود گزارش نهایی رابرت مولر باید به طور علنی منتشر شود. مولر در تحقیقات 2 ساله خود علیه 6 عضو پیشین کمپاین انتخاباتی ترامپ و چندین تبع روس اعلام جرم کرده بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه گفت نارندرا مودی صدر اعظم هند به او پیام تبریکی و نیک نیتی را به مناسبت روز ملی پاکستان ارسال داشته است. این پیام چند هفته بعد از آن مواصلت می کند که این دو کشور دارای قدرت اتمی روی اختلافات در مورد قلمرو کشمیر نزدیک بود به یک جنگ دیگر بپردازند. عمران خان می گوید رهبر هند با او گفته است وقت آن فرا رسیده است تا مردم نیمقاره برای حصول یک منطقه دموکراتیک، صلح‌آمیز، مترقی و رفاهی در یک فضای فارغ از دهشت و خشونت با هم کار کنند. رهبر پاکستان گفت او از پیام مودی استقبال می کند. عمران خان در پاسخ گفته است که با باور او وقت آن فرا رسیده است تا به گفتگوی جامع با هند پرداخته شده و تمام مسائل را حل کنند، خاصتا مسئله مرکزی کشمیر را، و مردمان هر دو کشور روابطشان را بر اساس صلح و رفاه برقرار کنند. روابط دو کشور به تعقیب یک حمله انتحاری با موتر که در آن در 14 فوریه 40 عسکر هندی در کشمیر تحت اداره هند جان باخت تیرت گردید. نیوزیلند در 7 روز حمله بر 2 مسجد در این کشور دیروز برای قربانیان این حمله مراسم دعاخوانی و گرامی داشت برگزار کرد. آذان نماز جمعه دیروز به خاطر اعلام همبستگی و حمایت از مسلمانان نیوزیلند از طریق تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این کشور به طور زنده نشر شد. جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند در میان حدود 20,000 نفر که در مقابل مسجد نور در شهر کرایست چرچ این کشور به منظور یاد بود از قربانیان حمله بر 2 مسجد تجمع کرده بودند، نخست سخنرانی و سپس به خاطر ادای احترام به قربانیان 2 دقیقه سکوت اختیار کرد. خانم آردرن خطاب به مسلمانان کشورش گفت که همه نیوزیلندی ها یکی اند و تمام کشور در غم مسلمانان این کشور شریک است. در تیراندازی جمعه گذشته بر 2 مسجد در شهر کرایست چرچ در نیوزیلند 50 نفر کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ختم خلافت خودخوانده گروه دهشت افغان دولت اسلامی را به روز جمعه اعلام کرد و گفت که این گروه 100% محو شده است، اما این ادعا به زودی توسط قوت‌های در میدان جنگ که حامی آن ایالات متحده است مسترد شد. ترامپ این اعلان را به تعقیب معلومات دهی پد شنهان وزیر دفاع سرپرست ایالات متحده در داخل طیاره خاص رئیس جمهور کرد که به صوب فلوریدا در پرواز بود. بعدن رئیس جمهور نقشه را به خبرنگاران نشان داد که در آن اثر از گروه دولت اسلامی در سوریه دیده نمی شود. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید نیز اعلام کرد قلمرو خلافت در سوریه از بین رفته است. با آغاز نارامی‌های سیاسی و بشری در وینزویلا، تحلیلگران می‌گویند که ممکن فعالیت‌های ناجایز گروه تندرو حزب الله لبنان در این کشور آمریکای جنوبی می‌تواند اخلال شود. از آغاز بحران از جنوری به این سو، بسیاری از ناظران از فعالیت‌های آینده گروه تندرو لبنانی در وینزویلا سوال می‌کنند، خاصتاً که تأثیرات ایالات متحده بر حکومت وینزویلا رو به گسترش است. این بود اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
تا تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشیم میپردازیم به گزارش این بخش برنامه و ما رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در جریان سال 1397 خورشیدی ده ها تاجر، صراف و سرمایه گذار مورد تهدید امنیتی قرار گرفته و یا هم کشته و یا اختطاف شده است. مقام های این اتاق می افزایند که اگر حکومت به تامین امنیت این افراد توجه نکند، آنها در افغانستان فعالیت نخواهند کرد. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان اظهار نگرانی می کند که میزان تهدیدات امنیتی بر تاجران، صرافان و سرمایه گذاران با گذشت هر روز افزایش می یابد. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق به صدای امریکا گفت که در جریان سال 1397 خورشیدی 71 سرمایه گذار، تاجر و صراف افغان هدف تهدیدات امنیتی قرار گرفته است. به گفته آقای نوید تعداد از این افراد کشته شده، وابستگانشان اختطاف شده، از نزدشان زورگیری شده و یا هم مورد تهدیدات جدی امنیتی قرار گرفتند. سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که دلیل کمرنگ شدن سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی افزایش تهدیدات امنیتی به صرافان، سرمایه گذاران و تاجران است.
به یقین که اختطاف و تهدید و تشویش و نگرانی سرمایه گذارا و اعضای سکتور خصوصی و متشبثین در رابطه با سرمایه هایشان، جانشان، مالشان و فابریکات و داشته هایشان، این تشویش ها باعث شده که اونا سرمایه گذاری خود کم بکنن، جرأت سر بیشتر سرمایه گذاری نکنن و یا مجبور شون که اعضای خانواده های خود را به کشورهای بیرون ببرن.
به گفته آقای نوید بیشتر رویدادها در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار رخ داده است. وی همچنان گفت که شمار از تاجران و صرافان که با تهدیدات امنیتی مواجه می شوند و یا مورد اختطاف قرار می گیرند بدون در جریان قرار دادن اتاق تجارت و صنایع افغانستان و یا نهادهای امنیتی حکومت قضیه را با دادن پول حل کردند و آنان که حتی عضو از خانواده ایشان کشته شده به دلیل اینکه عضو دیگر خانواده ایشان با چنین سرنوشت دچار نشود قضیه را پنهان نگه داشتند. میرافغان صافی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به صدای امریکا گفت که در یک سال گذشته 11 صراف اختطاف شده که از این میان دو تن آنان کشته شده است. آقای صافی گفت که عضو خانواده یک صراف حدود دو سال است که در نزد اختطاف چیان است و با وجود دادن پول رها نشده است. آقای صافی افزود که رویدادهای جنایی تاثیر منفی روی کار صرافان گذاشته است.
باید حکومت می دارد که یک توجه خاص می صرافه بکنه، به خاطر اینکه سر و مال و اولاد و کل چیز صراف در خطر است، یک تاجر در خطر است. اگر دولت توجه نکنه صراف مجبور یا تاجر مجبور که سرمایه خود به کشورهای همسایه یا به کشورهای اروپا و دبی و ترکیه انتقال بده که بعد یک ضربه کلان به مملکت است.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که به تازگی مهسا دختر یکی از صرافان سرای شاهزاده اختطاف و پس از آن به گونه فجی کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با وجود تماس‌های مکرر ما از یک هفته به این سو در این مورد حاضر به ارائه معلومات نشد که حکومت چه اقدامات را برای تامین امنیت صرافان و تاجران روی دست دارد. اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده بود که افراد مسلح غیر مسئول از شهر کابل جمع‌آوری شوند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، سریا حسینی بانوی جوان افغان است که چند روز قبل در جاده های کابل کنسرت خیابانی را برگزار کرده است. اینکه آوازخوانی را از کجا شروع کرده و هدف این کارش چی بوده است، مصاحبه داریم با بانو حسینی که اینک تقدیم شما می شود.
فلسفه موزیک خیابانی که بسیار یک حرکت بسیار انقلابی است و این هدف ما و انگیزه ما از این که در سر سرک بر مردم ما آواز خواندم این بود که هموطنان ما بتانند نه فقط در سالن در یک محفل کلان یا یگان کنسرت بتانند موزیک خوب بشنوند، بلکه خواستم در گوشه گوشه سرک ها یک موزیک خوب بشنوند و همچنانی که بسیار امیال روند صلح، بسیار کسا گفتش هم میزنن که صلح پیش بیایه و ایتو چیزا و ما میخواستم با این کنسرت خیابانی ای را برای کسا بفهمونم که ما زنها هیچ وقت به عقب بر نمیگردن و نمیتونن این حق از ما بگیرن.
خب بسیار خوب. بانو حسینی، تا حال چند کنسرت خیابانی شما داشتین و همراه شما کی ها هستن در گروهی که شما هستین و در نواختن آلات موسیقی همراه شما کی کمک میکنه؟
بله، این اولین کنسرت خیابانی ما بود به خاطر که ما کنسرت های دیگه داشتیم در سالن، در پوانتون، در جاهای دیگه، اما این اولین کنسرت ما بود در سر سرک. و ما خود ما یک گروپ داریم که در ایران زندگی میکنیم کل ما و الکین نام دارن و سبک ما راک هست، اما کسایی که امیالی در این چند وقت با ما کار میکنن از دوستان ما، از بچه های میوزیک که در پوانتون کابل میوزیک میخوانن هستن و یک گروپ تشکیل دادیم به نام گروپ آزادی.
بسیار خوب، بسیار خوب. برنامه گفتین که کنسرت خیابانی که شما داشتین اولین برنامه شما بود، چطور یافتین؟ کار آسان است، مشکل است؟
بله، اولین کنسرت خیابانی ما بود که در خیابان اجرا کردیم و واقعا اون روز بسیار بسیار سرمسخت تیر شد و بسیار استرس داشتیم و واقعا کار کلان و کار بسیار خطرناک بود، بخاطر که کسانی هستند به هر حال در یک کشور ملک اسلامی هستیم و کسایی که زیاد تعصب زیاد دارن، خب میفهمیم که میگن که صدای زنان ممنوع است.
بله.
اما ما این کار انجام دادیم و بسیار تجربه جالب و دوست داشتنی بود و مردم هم بسیار تشویق کردن و بسیار خوبش بود.
خب بیشترین بینندهتان اولین کنسرتتان کی بود؟
مردمی بودن که از یعنی کسایی بودن که از پانتون خلاص شده بودن، دونه خانه می رفتن و نسل جوان بود بیشتر.
بسیار خوب. و بانو حسینی، شما این را بگوین که برنامه بعدی تان چی است؟ آیا در ولایت های افغانستان هم تو در نظر دارین که بروین؟
من خوب بسیار بسیار خوش می شوم این کار انجام بتون، بسیار خوب است و تجربه خوب و باعث افتخار است که در ولایت های دیگری کار انجام بتون. اما من پلانم برای چند سال آینده ای است که انشالله بخیر یک گروپ فقط خانوما باشن، یعنی که نوازنده ها و آواز کلگی خانوم باشیم و این بسیار خوبش میشه. این پلان ما است بخیر.
خب بانو حسینی، شما یاد کردین که در اطراف شما در برنامه اولتان جوان ها بود، دختر خانم های جوان هم در اطراف شما حضور داشتن، از شما استقبال کردن یا خیر ایره هم بگوین؟
بله بله، بسیار دختر خانم ها بودن اونجا و بسیار تشویق کردن و خوش بودن و ما بسیار خوش هستم از اتفاق. چهره های خوشنود بسیار خوش بودن از اتفاق و واقعا من خوش هستم از اتفاق و از اینکه او چهره هایشون دیدم، او عکس العملی که نشان دادن با یک دختر خانم که سرسرک میخونه و ما توقعی این تشویق نداشتم. واقعا فکر میکردم که کدام اتفاق امینجا رخ بده یا کدام اتفاق بسیار بد باشه و اتفاق، اما این بسیار مرا خوش ساخت اتفاق که خوش شدم و مردم ما بسیار خوب شده میرنی که روشن فکر شده میرن و ما از این اتفاق بسیار خوش هستم.
بانو حسینی، در مورد خود بگوین که شما موسیقی را از کجا آغاز کردین؟ چند سال میشه که شما موسیقی میخوانین؟ از کجا یاد گرفتین و در این کاراتان شما را که زیاد تشویق کرده؟
بله، من خودم 3 سال است که گیتار الکتریک می نوازم و در بند راک هستیم که کل ما افغان هستیم به نام الکاین.
بله.
و 2 سال است که آواز کار می کنم و 1 سال است که پیانو کلاسیک می نوازم و من واقعا از فامیلم بسیار خوش هستم که واقعا مرا بسیار حمایت میکنن، همشیرم و پدرجانم، مادرجانم، کلشان مرا حمایت میکنن و دوستای بسیار خوب دارم و اینا واقعا یک نعمت هستن.
بسیار خوب. و در بخش موسیقی شما را کی کمک میکنه؟
در بخش موسیقی ما استادای بسیار خوب داشتم و همچنان حمایت پدرم و حمایت همشیرم، مادرم، کل فامیل. من همین جا از استادان تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیدن و بخیر جبران کنیم زحمتایشان.
خب بانو حسینی، شما گفتین که کابل آمدین، کجا پس میرین؟ تصمیم دارین که پس برین یا در خود کابل بمانین و کارهایتان در کابل شما ادامه بدین؟ برنامه چی است از خودتان؟
بله، ما بخیر کابل میمونم و اینجا وقت دوست دارم که به جوانای ما، به هموطنان ما خدمت کنم و اینجا باشم و فعالیتم رو اینجا انجام بدم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مشکلات ناشی از ازدواج های زیر سن موضوعی بود که در حاشیه 63 نشست ملل متحد در مورد وضعیت زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به بحث گرفته شد. نمایندگان افغانستان، هند، کینیا و ایالات متحده از جمله سخنرانان این نشست بودند. کمیسیون امور وضعیت زنان در سازمان ملل متحد از 1947 به این سو تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان در سرتاسر جهان کار کرده است. گزارش انشمن ابتی، خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
غرسنه امین یک فعال حقوق زن است که درباره ازدواج زیر سن دختران در افغانستان در یک نشست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت میکرد. این نشست در حاشیه 63 دور نشست کمیسیون ملل متحد روی وضعیت زنان برگزار شده بود. بانو غرسنه میگوید که موضوع تامین حقوق زنان افغانستان باید شامل مذاکرات صلح با طالبان شود.
در مناطق دورافتاده که قاضی ها حضور ندارند و تحت کنترل طالبان قرار دارد، واضح است که آنچه طالبان میخواهند انجام میدهند و بدون شک حقوق زنان زیر فشار قرار میگیرد. به همین دلیل ما از جامعه بین المللی میخواهیم که با حضور طالبان در میز مذاکره و انجام مذاکرات صلح این مسائل مطرح شود تا در آینده اتفاق نیفتد.
بر اساس یافته‌های ملل متحد، حدود 650 میلیون زن در سرتاسر جهان در خردسالی ازدواج کرده‌اند که 44% آن در کشورهای جنوب آسیا زندگی می‌کنند. بانو غرسنه با برجسته ساختن مشکلات دختران در افغانستان تاکید کرد که 57% دختران در افغانستان زیر سن 19 سال عروسی کرده‌اند.
57% کودکان افغانستان که عمرشان از 19 سال کمتر است با فاجعه عروسی زیر سن مواجهند. افغانستان در رده‌بندی جهانی از لحاظ عروسی زیر سن جایگاه 8 را دارد. اسناد ملل متحد نشان می‌دهد که 572 هزار زن در سن بسیار کم در افغانستان عروسی کردند. با وجود کارهای زیادی که انجام شده، وضعیت کنونی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی بر تعلیم و تربیت و آینده زنان تاثیرگذار است. عروسی زیر سن یکی از این فاجعه هاست که دختران افغان با آن مواجهند. باید کارهای بیشتری انجام شود.
این مدافع حقوق زنان می افزاید با وجود پیشرفت ها در عرصه توانمندسازی و بهبود وضعیت زنان از سال 2001 بدین سو، آینده زنان افغانستان ممکن با برگشت احتمالی طالبان و نفوذ بیشتر آنان در حکومت و اجتماع با آزمون های بیشتر مواجه شود. اما عروسی زیر سن تنها مشکل اجتماعی در جامعه افغانی نیست. اسناد سازمان ملل متحد نشان می دهد که 223 میلیون طفل در هند در خردسالی عروسی کردند. در یک دهه گذشته به خاطر تلاش های حکومت و جامعه مدنی فیصدی عروسی های زیر سن در هند از 47% به 27% کاهش یافت. اما فعالین حقوق زنان هند چون اورواشی گاندی می گویند که کارهای بیشتری برای انجام دادن باقی مانده است.
چون بسیاری از مکاتب تحصیلات بهداشتی کافی که دختران بتوانند در دوران قاعدگی از آن استفاده کنند ندارند، لذا دخترانی که به سن بلوغ میرسند در ایام عادات ماهانه تلاش میکنند به مکتب نروند و خانه بمانند. به همین دلیل والدین آنان احساس میکنند که نیازی به مکتب نیست و بهتر است دخترانشان را در اسرع وقت عروسی کنند.
عروسی زیر سن در کنار کشورهای روبه انکشاف حتی از چالش‌های عمده کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده نیز به شمار می‌رود. فریدی رایس از نهاد Unchained At Last که در مورد عروسی‌های زیر سن در کشورهای مختلف تحقیق می‌کند می‌گوید ایالات متحده آمریکا نتوانسته است به طور کامل عروسی زیر سن را متوقف سازد. And our research showed that an estimated
248,000 children. تحقیقات ما نشان می‌دهد که تخمینی 248,000 کودک در سن کم از کم پایین‌تر از 12 سال بین سال‌های 2000 تا 2010 در ایالات متحده عروسی کردند که تقریباً تمام آن افراد دخترانی بودند که مجبور شدند با مردهایی بالاتر از سن خودشان ازدواج کنند.
سن قانونی ازدواج در برخی کشورهای جهان 16 سال است. ادارات غیر انتفاعی مانند Unchained At Last بر حکومت‌های جهان فشار می‌آورند تا حد اقل سن ازدواج را به عوض 16 سال 18 سال تعیین کنند. فعالین می‌گویند که قوانین به خاطر جلوگیری از ازدواج زود هنگام از قبل در بسیاری کشورهای روبه انکشاف وجود دارد، اما به گفته آنان تطبیق و عملی سازی این قانون کمتر به چشم می‌خورد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رسانه های اجتماعی به شمول فیسبوک، گوگل و توییتر را به جانبداری متهم کرده و پیشنهاد کرد که وضعیت و شیوه کارکردگی کنونی رسانه های اجتماعی نیاز به بررسی دقیق دارد. آقای ترامپ از منتقدین سرسخت برخی رسانه ها بوده و بیشتر رسانه ها را به نشر به گفته های وی خبرهای جعلی متهم کرده است. جزئیات گزارش صدای امریکا را تقدیم شما می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جیر بولسونارو رئیس جمهور برازیل گفت که او از طریق تویتر و سایر رسانه‌های اجتماعی صدای خود را به 100 میلیون از مردم می رساند و وی از توجه آنها نفع می برد. ارقامی را که بولی پلید انتراکتیو از گزارش های سیاسی و شفافیت فیسبوک و گوگل جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که کمپاین انتخاباتی ترامپ برای انتخاب مجدد او تقریباً دوچند تمام دموکرات ها پول برای اعلانات در فیسبوک و گوگل به مصرف رسانیده است. اما او این دو رسانه را به تبعیض متهم کرد. ترامپ گفت Things are happening. Names are taken off. People aren't getting through. You've heard the same complaints. And it seems to be if they're conservative. وقایع رخ می‌دهد. نام‌ها حذف می‌شوند. مردم نمی‌توانند شامل شوند. شما شکایت‌های مشابه را شنیده‌اید. و طوری که معلوم می‌شود ممکن آنها محافظه‌کار باشند یا اینکه ممکن جمهوری‌خواهان باشند یا اینکه به برخی از گروه‌ها تعلق داشته باشند. این تبعیض است و تبعیض بزرگ. من آن را به طور مطلق در توییتر و فیسبوک می‌بینم. من و سایرین آن را دیده می توانیم.
در اوایل سه شنبه دان سکاوینو آمر رسانه های اجتماعی ترامپ یک پیام خشم آلودی را در فیسبوک به نشر سپرده سوال کرد که چرا این رسانه تبصره های او را به زبان خودش بلاک ساخت. فیسبوک با اظهار معذرت گفت که الگوریتم فیسبوک طوری عیار شده است که پست های مشابه و مکرر را از این حساب در یک زمان کوتاه مدت محدود می کند تا بتواند مانع نشر پیام های جعلی گردد.
اما ترامپ رسانه های اجتماعی، برنامه های تلویزیون ها و رسانه های خبری را به طور عموم متهم کرده است که از دموکرات های چپی افراطی جانبداری کرده و استفاده کنندگان این رسانه ها آن را می دانند. دونالد ترامپ گفت:
The people are smart. The people get it. They'll go through all of that, whatever it is they're fed.
مردم هوشیارند. مردم آن را درک می کنند. همه مردم با آن مواجه می شوند و آنچه به خور آنها داده می شود و سرانجام آنچه باید بکنند همه را می دانند. این حالت بسیار بسیار خطرناک است. از این سبب به این موضوع باید به دقت نگریسته شود.
نونز روز دوشنبه مقدمه را علیه تویتر و سایر استفاده کنندگان تویتر درج کرده ادعا نموده است که باید آنها خساره 250 میلیون دلار بپردازند. نونز که جزء تیم انتقال قدرت ترامپ بود ادعا دارد که تویتر به طور عمدی نخواست تا حسابات جعلی که او را مورد اهانت قرار داده بسته کند. اکنون این موضوع بحثی را برانگیخته است که تنظیم کردن رسانه‌های اجتماعی نوعی از سانسور است یا اینکه جهت جلوگیری از اذیت و آزار به کار گرفته شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر این که آمریکا باید ادعای حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را بر رسمیت بشناسد، انتقاد تند رهبران شرق میانه را برانگیخته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر در سطح جهان خبرساز شد. آقای ترامپ پنجشنبه گذشته در حساب تویتر خود نوشت که اکنون زمان آن رسیده تا واشنگتن حق حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به گونه کامل به رسمیت بشناسد. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که ارتفاعات جولان برای اسرائیل و ثبات منطقه اهمیت حیاتی و استراتژیک دارد. دونالد ترامپ این موقف حکومتش را ساعت پس از آن اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک جا از دیوار غربی یکی از جنجال برانگیزترین مناطق بیت المقدس بازدید کرد. ارتفاعات جولان با حدود 1800 کیلومتر مربع مساحت در شمال شرق مرز اسرائیل با سوریه موقع دارد. اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی با کشورهای عربی ارتفاعات جولان را از سوریه اشغال کرد و در سال 1981 میلادی این منطقه استراتژیک را رسما به خاک خود الحاق کرد. جامعه جهانی ارتفاعات جولان را یک منطقه اشغال شده تلقی می کند و ادعای حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به رسمیت نشناخته است. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد سرنوشت ارتفاعات جولان انتقاد تند بسیاری کشورها را برانگیخته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در نشست سازمان همکاری های اسلامی در استانبول گفت که تصمیم دونالد ترامپ در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود.
دن امریکا باشکن ترامپن گولان تپه‌لریله ایلگیلی
اظهارات تعصب‌بار ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیوند به ارتفاعات جولان منطقه را به پرتگاه یک بحران جدید و یک تشنج جدید آورده است.
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه یک گام جلوتر رفت و گفت که تصمیم ترامپ در مورد ارتفاعات جولان یادآور حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند است. دمشق در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد ارتفاعات جولان گفت که سوریه این ارتفاعات را دوباره از اسرائیل خواهد گرفت. اتحادیه اروپایی نیز گفت که این اتحادیه با توجه به قوانین بین المللی ادعای حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به رسمیت نمی شناسد. سخنگوی اتحادیه اروپایی روز جمعه ارتفاعات جولان را یک منطقه اشغال شده خواند و گفت که موقف این اتحادیه در پیوند به ارتفاعات جولان تغییر نکرده است. روسیه متحد نزدیک بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که این اظهارات آقای ترامپ ثبات منطقه را شدیداً آسیب می رساند. ایران متحد دیگر آقای اسد اظهارات آقای ترامپ را در مورد ارتفاعات جولان غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.